الرحمن الرحیم در خارج فقه و صد مرگی کتاب الحج وحدت رو که احرام جلسه 860 دوشنبه مورخه 29/96
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو طریق برای اثبات وساقت علی ابن ابی حمزه بطائنی توسط اعلام متأخرین ذکر شده است. حالا شش نکته که هم بعضی از اعلام نجف قائلن، بعضیش و بعضی اعلام قم قائلن، ما ترکیب کردیم همه رو با هم آره و یک جا ذکر کردیم. ایشون هم قائلند ولی نقل کردن که از آقایون بین راه هر کاشونو ببینید مطلبی رو از شیخ بهایی نقل میکنن. حالا ببینید اصلا برداشت کنید که ایشون قائلند به این که مطلقا روایات علی بن ابی حمزه معتبره یا نه مطلق روایاتش قبل الوقف است لذا معتبر است. ایشون رو یک نگاه شما بکنید ببینید. بله مطلقا ممکنه، نه من قائل ندیدم که مطلقا باشه، ندیدم، بعیده، ولی ممکنه این احتمال است که تسرب کنه این موارد بعد الوقفش به قبل الوقف. نسبت به یک راوی دیگه هم گفتیم که احتمال این که قبلا هم مشکل دار بوده هست. مثلا حالا طریق اول شش نکته رو برشمردیم که نتیجه این می شد علی ابن ابی حمزه وساقتش حتی بعد الوقف ثابت است نسبت به نقد این دلیل. چند نکته در مقابل اون نکات مستدل باید مطرح بشه، در مجموع ببینید چه نتیجه گیری میکنه. نکته اول این که گفته شده است که وقف و واقفی بودن ضرر به وساقت نمیزنه. خیلی های دیگه هم داریم زمان امام کاظم یا بعد از حضرت واقفی بودن، متسالمون علیه که رجالیین از اونا حدیث نقل میکنن. عرض ما این است که فی الجمله ما قبول داریم واقفی بودن با وساقت قابل جمعه، بلکه مشرک بودن هم با وساقت قابل جمعه، که چه بحثی نیست. ولیکن وقف ابن ابی حمزه با برخی از افراد که این مستدل به اونا اشاره کرد متفاوت است. از مجموع اقوال رجالیی و روایاتی که در بین اونها روایت معتبرم هست استفاده می شود که انگیزه مالی سبب وقف او شده است و در طول عمرش تمام تلاشش رو کرده است که این خط باطل تثبیت بشه، بلکه ظاهراً اولین کس یا حداقل جزء سه نفر اولیست که طراحی وقف بر امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه و حیات حضرت رو مطرح کردن و این که حضرت از دنیا نرفته است، فوت نکرده است و ظهور خواهد کرد که مستنداتش بعد اشاره میکنیم. شیخ طوسی در کتاب الغیبه میفرماید روس ثقات ان اول من اظهر هذا الاعتقاد يعني الواقف علي بن ابي حمزه البطائني وزياد القندي وعثمان بن عيسى بودن. مرحوم نجاشی تعبیرش این است احد عمد الوقف، یکی از استوانه های واقفی هاست. ابن غزائری میگه هو لعنه الله اصل الوقف، عمده کلام واقفی این بود امام کاظم از دنیا نرفته است، غیبت برای حضرت پیش آمده و ظهور میکنه. خب این نگاه مخصوصا با نقل این که برخی از روایات رو هم اینها باز فی الجمله ثابته در تثبیت نظریه وقف به امام صادق و امام کاظم علیه السلام نسبت می دادن. که امام صادق فرمود هر کی بیاد به شما بگه این فرزندم امام کاظم مرزه، بیمار شد و اغمزه، من خودم اونجا بودم، ایشون رو به قبله شد، چشماشو بستم و غسله، بگه غسلشم دادم، و وضعه فی لحده، بگه تو قبرم گذاشتم، و نفده یده من تراب القبر، اینجور شهادت بده، بگه خاک قبرم اینجوری با دستا باز خاک قبر پاک کردم. یعنی همه قرائن بر شهادت حسی بر موت امام کاظم فلا تصدق، او رو تصدیقش نکن. حالا ما هنوز بحث داریم، خیلی مباحث لطیف تریست. در نکته اول فقط میخوایم عرض کنیم که این که ابن ابی حمزه رو در کنار واقفی‌هایی که لشبهت حصلت لهم واقفی بودن قرار بدیم، حسن ابن علی ابن بشار که حالا بعد اشاره میکنیم، برهه‌ای از زمان واقفی بود، بعدم خدمت امام رضا رسید، اواخر عمر حضرت در خراسان معجزه از حضرت دید، بلا فاصله دست از وقف برداشت. ولی علی ابن ابی حمزه گزارشگری های مناظرات با امام رضا داره که شما امام نیستی، و اینا رو میشه یک کاسه کرد واقعا، که برای که از اون تلخی وقف بکاهیم بگیم آقا خب واقفه بودن که، مگه اونا رو تسالم ندارن رجالیین که ثقه هستن؟ خب اینم مثل اونا، نه اینم مثل اونا نیست، اینجا یه نکته ویژه است. اصل وقف، ریشه وقف به تعبیر ابن غزائری، هو لعنه الله اصل الوقف تا آخر ثابته، و بعد مرتب داری راه تلاش میکنه. لذا اینا با اون واقفی هایی که لشبهت حصلت لهم دنبال دروغ نبودن، دنبال پول نبودن، دنبال اینا نبودن، اینا نمیشه با اونا یک کاسه کرد. یه وقت یه بنده خدایی شبهه داره، میگه آقا امامت امام بعدی برای من ثابت نشده، نه اهل تلاشه، نه پولی دستشه، نه اهل دروغه، نه اهل اینه که راه رو تثبیت کنه با حدیث دروغ و امثال ظالم. خب بله او دروغ نمیگه، او بله لشبهت حصلت له وساقت هم با او واقفی بودن جمع میشه، اما هر وقتی اونجوریست. حالا الان میرسیم ببینیم دیگه کسی به چه حدی میرسن این افراد. اگه به یه حد برسه دیگه آدم اعتماد داره که حداقل اینه که یه گزاره‌های بعدی اشاره خواهیم کرد، حداقل آدم لاوبالیست دیگه، در حوادث تاریخی دروغ میگه، در امامت دروغ میگه، در جای دیگه دروغ میگه. امامم علیه السلام میفرماد اما سبان لکم کذبه، که رو ما در خمس قبول نمی کردیم، سند چه ضعیف میدونستیم. دوستان یادشونه در حج استشهاد کردیم، بعد تو راه پرسیدن از ما که آقا شما که در خمس چیز میکرد، گفتیم نه ما قائل به اعتبارش شدیم، توضیح هم میدیم امروز تا این نکته روشن بشه. اینا رو کنار هم بذار آدم نکته دیگری دست میاد. حالا مخصوصا با عنایت به این که گزاره ها میگه 30,000 دینار پول دست علی ابن ابی حمزه بوده است، و به خاطر این که این وجه و این وجوه رو به امام بعدی تحویل ندن قائل به وقف شدن. روایاتی هم داریم به یونس ابن عبدالرحمن گفتن تو داری از، چون ظاهرن یه برهه یونس هم دچار یک وقف مایی شده، بعدم برگشته و تبلیغ میکرده از امامت امام هشتم، که برهه عجیبی بوده، یعنی فوت امام کاظم و تثبیت امام هشتم هم از برهای عجیب امامته که خیلی تحلیلای مهمی لازم داره که امام با چه ابزاری تثبیت کردن خودشون رو در مقابل این دشمنان قوی. به یونس بن عبدالرحمن گفتن آقا 10,000 دینار بد میدیم تو دیگه دنبال امامت آقا رو رها کن، از این مسئله تبلیغ نکن. به حدی وقف رو اعمده وقف تبلیغ می کردن که شبهه قویی برای اصحاب، بعضی از اصحاب پیش آمده بود، در کافی به سند معتبر از ابی جریر قمی روایتی نقل میکنه. وضع رو ببینید چه جور بوده. قال سألت الرضا علیه السلام عن ابیه احی او میت. این اصول واقفیه چه کردن؟ معلوم میشه دستگاه دروغسازیشون اونقدر قوی بوده که چنان مسئله رو بر فکر عده‌ای مسیطر قرار داده بودن. ابی جریر قمی سندم معتبره، میگه از امام هشتم سوال کردم از پدرشون احیون او میتون، آقا پدرتون زندن یا از دنیا رفتن؟ فقال قد والله مات، به خدا پدرم از دنیا رفته. قال، دوباره ابی جریر میگه به امام عرض کردم جوئل تو فدا ان شیعتک او قلت موالی که یرون ان فیه شبه و اربعت انبیا. یک حدیثی راجع به از حجت داریم که حضرت شبیه 4 پیغمبر است، یکی در غیبت شبیه حضرت یوسف است علی نبینا و آله و علیه السلام. این روایت رو معلوم میشه اعمده وقف تطبیق کردن با حضرت امام کاظم علیه السلام. لذا راوی از حضرت امام رضا سوال میکنه آقا شیعیان شما، موالیان شما یه حدیث نقل میکنن که پدر شما شباهت به 4 پیغمبر داره که یه شباهتش در غیبته. قال امام رضا فرمودن قد والله الذی لا اله الا هو هلک، به خدایی که جز او خدایی نیست پدرم از دنیا رفته است. قال قلت هلاک غیبت او هلاک موت. ببینید بس چی بوده. با دوباره میگه آقا عرض کردم آقا از بین رفتن، از بین رفتن غیبت، از او زمین رفتن یا مردن. فقال هلاک موت والله، به خدا قسم پدرم از دنیا رفته. خب ببینید بس چی بود. قلت جعلت فداک لعلک منی فی تقیه. آقا شاید تقیه میکنید از من، پدر شما غیبت کرده، تقیتم میگید از دنیا رفته. قال سبحان الله قد والله مات. قلت حیث کان هو فی المدینه و مات ابوه فی بغداد فمن این علمت موته. ابی جریر میگه این رفت و برگشت با امام رضا تو مدینه بود، آخرش هم نمیخواد قبول کنه، میگه به حضرت عرض کردم آها شما مدینه، پدرتون بغداد، بغداد از دنیا رفتن، از کجا فهمیدید از دنیا رفتن؟ شاید غیبت کردن. ببینید بعد از چند تا سوال، چند تا قسم امام هشتم، حضرت فرمودن جاءنی منه ما علمت به انه قد مات. بابا خبر موثق به من رسیده که پدرم از دنیا رفته، چی میگید؟ خب ببینید این وضعیت رو اعمده وقف ایجاد کردن، اصول واقفیه ایجاد کردن این وضع، اونایی که ریشه وقف بودن. این واقفی رو با این واقفی هایی که لشبهت حصلت لهم ما یک کاسه کنیم، یک جا بگیم وقف که ضرر نمیزنه. این یک نکته. نکته دوم، گفته شده است که شیخ طوسی در کتاب عده حصری به وثاقت علی بن ابی حمزه کرده است. بلکه به طائفه نسبت میده که عملت طائفه به اخبار ابن ابی حمزه، که بعضی از فضلای قوم، یکی از دوستان خوند برای من متن بحثی ایشون رو پشت تلفن، که وجه مهم رو همین وجه میدونه اصلا، و بعد میگه علی ابن حسن ابن فضال در مقابل این اجماع حرفش قابل اعتداد نیست، خبر واحده، خبر واحد در مقابل این اجماع مدعا اصلا تاب و مقاومت نداره، او رو بذارید کنار. عرض میکنیم که خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبشون برخی از روایات ابن ابی حمزه رو که نقل میکنند، بعد میفرماین این الرجل مطعون علی، ما چجور روایت چه قبول کنیم؟ مورد طعن اصحابه. در جای دیگه میفرماین ایشون و دو سه تای دیگه از واقفیه رو ذکر میکنن، کیف یوسق به روایاتهم او یعول علیها، ما چجور ما اعتماد داشته باشیم به روایات علی ابن ابی حمزه؟ پس توثیق در حد معارض است با تضعیف در غیبت. این قلت کما قیل که شیخ طوسی در کتاب الغیبه روایت اعتقادی از ابن ابی حمزه نقل کرده و بعد فرموده الرجل مطعون علی، ممکنه تضعیف در عده مربوط به روایات اعتقادیش باشه نه سایر روایاتش در غیبت، ببخشید اشتباه نفسیش، نه در عده، در غیبت. عرض میکنیم صغرای قیاس قبوله که در کتاب الغیبه روایت اعتقادی او آمده، چون کتاب الغیبه بحث اعتقادی اصلا، از احکام که درش نیست، ولی در ذیل روایات اعتقادی او گفته نمی شود چگونه اعتماد پیدا کنیم به این روایت یا به این گونه روایات ابن ابی حمزه. تعلیل مطلقه. شیخ طوسی میگه آدمی که اینجوریست چگونه به روایاتش اعتماد کنیم؟ از این اطلاق نمیشه رفعیت کرد. پس این تعارض بین توثیق و تضعیف به نظر ما ثابت. کیف یوسف، مگر روایت داد اطلاق، هر جمله میتونه اطلاق داشته باشه، خدا خیرت بده. کیف یوسف به روایاته یعنی چی؟ یعنی تسامات ادله سنن چی؟ چطور؟
اول شرطش این هست، بعضی قاعده شرطش این که تو اعتقالات و تو مستحباتی ها نباشیم که
کیف یوسف به روایات هم چون متعونه. آدمی که ادعای اجماع کنه یک جا که آدم موثوقه دوباره میگه متعونه. کیف یوسف به روایات هم نه به حاضر روایات امثال حاضر روایات التي فی المباحث الاعتقادیه قید نداره که سیاقم نیست. نکته سوم دقت کنید، این نکته مهمه. روایتی رو مرحوم کشی در رجال و مرحوم شیخ در کتاب الغیب ذکر میکنن. سند در کتاب الغیب اینه: روا احمد بن محمد بن عیسی عن سعد بن سعد عن احمد بن عمر قال سمعت الرضا علیه السلام يقول في ابن أبي حمزة أليس الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني وقال إن أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهر فما استبان لكم كذبة يا در نقل كشيع ما استبان لهم كذبة إن نقل باس سند کشی ضعیفه. با سند مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه مرحومای خویی میفرماین بازم سند ضعیفه، چون طریق شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی مجهول است. ما هم قبلا همین عقیده رو داشتیم، بسا در کتاب الخمس دیروز زارن آشیبانی خوندن که به یکی از دوستان خوندن بالاخره که ما 15-16 سال قبل تو کتاب خمس میگفتیم اینم ضعیفه، به خاطر اینکه طریق شیخ و احمد ابن محمد ابن عیسی. ما یه شبهه دیگه هم داشتیم که این حدیث ضعیفه، اما استبان لکم کذبه، ولی بعدا به این نتیجه رسیدیم حدیث سندن معتبره. حالا توضیح عرض میکنم. طریق شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی ولو طریق یا طرق تهذیب شامل روایات کتاب فقیه نمیشه، چون در مشیخه تهذیب شیخ طوسی می‌فرماید من طریق برای این روایات، روایاتی که از احمد ابن محمد ابن عیسی در تهذیب آمده، طرق امیناست. خب بله، اون طرق شامل کتاب غیبت نمیشه. خب بعد در کتاب غیبت هم که طریق نداره به روایات احمد ابن محمد ابن عیسی، پس طریق مجهوله. این نگاه آقای خویی بود. عرض ما این است: در کتاب فهرست شیخ طوسی طریقشو به احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، آن هم تحت این عنوان: اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. جمیع کتب و روایات احمد ابن محمد ابن عیسی رو من از این دو تا طریق نقل میکنم. خب به وضوح این دو تا طریق روایات کتاب الغیبه رو شامل میشه. در این دو طریق، در یکی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است. ما در بحث براءت به مناسبت حدیث رب که آقای خویی خدشه کردن در سندش توضیح مبسوط دادیم، وثاقت او رو ثابت کردیم به ادله قاطع. در طریق دیگر احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید است، وثاقت او رو ثابت کردیم. دو طریق فهرست معتبر است. اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته شامل این روایت هم میشی. پس طریق شیخ طوسی در کتاب الغیبه به روایات احمد ابن محمد ابن عیسی معتبره. سعد ابن سعد ثقتون، احمد ابن عمر در این طبقه مشترک بین دو نفر است، یکی احمد ابن محمد ابن ابی شعبه حلبی که نجاشی میگه ثقتون روا عن ابی الحسن الرضا علیه السلام و عن ابیه. فرد دیگر احمد ابن عمر حلال است که شیخ طوسی او را توصیف کرده است. لذا احمد ابن عمرم که یکی از این دوتاست، هر دو ثقه هستن. پس سند روایت تمام. این قلت کما قیل که بازم سند ضعف داره. احمد ابن عمر از مقارنه بین کلام شیخ و نجاشی ممکنه استفاده کنیم که سه تا احمد ابن عمر داریم: یکی احمد ابن عمر عرض کنم که ابن ابی شعبه حلبی، یکی احمد ابن عمر حلال که شیخ طوسی میفرماید، یکی هم داریم احمد ابن عمر الخلال که نجاشی میگه کان یبیع الخل و هو الشیرج، و نجاشی توصیفش هم نمیکنه. پس شاید فرد ثالثی، احمد ابن عمر ثالثی داری، الخلال، نجاشی هم توصیفش نمی کنه، شیخ طوسی هم اسمی ازش نبرده، شاید احمد ابن عمر این خلال باشه. پس حدیث مجهول. کما قیلا، عرضمون این است که ما قرینه مطمئن نداریم. اگر در نسخ رجال نجاشی داره احمد ابن عمر الخلال کان یبیع الخل، این تصحیف نساخه، خلال نیست، همون حلاله و کان یبیع الحل نه خل. مطمئن. چرا؟ چون نجاشی میگه کان یبیع الخل و هو الشیرج. احمد ابن عمر خلال، خل میفروخ، سرکه میفروخ، سرکه هم شیرجه. شیرج رو در لغت نگاه کنی میگن دهن و سمسم، روغن کنجده. بعد میگن و یقال له حل، به این شیرج و دهن سمسم حلم اسمشو میگن، و نسبت الیه حلال. و اینا کنار هم بذارید معلوم تصحیفه دیگه. نجاشی هم داره میگه احمد ابن عمر الحلال کان یبیع الحل و هو الشیرج. شیخ طوسی هم میگه احمد ابن عمر الحلال ثقتون. و اینا یکی هم دیگه، سومی نداریم ما. احمد ابن عمر ابن ابی شعبه داریم، احمد ابن عمر الحلال داریم به حکم این قرینه مطمئنه. فعلیه سند این روایت شبهه ای نیست که معتبره. حالا سند که معتبر بود نسبت به دلالتش هم از تبان لکم کذبه. وقت حالا بررسی کنیم ببینیم چی میشه. نجاشی توصیل نکرده، گفتیم تو راه همی که از دوستان گفتن موارد زیادی داریم ما نجاشی که ذکر نمی کنه. نز عدم ذکر نجاشی اماره این است که این ثقه نیست یا هست. بعضی میگن سکوت نجاشی علامت اینه که راوی ثقه است، امامی ثقه است. بعضی میگن سکوتش علامت قطعنه، ایش کدوم نیست، استفاده نمیشه. بعد یه وقتی اشاره کرد که حالا نجاشی هم چه جور بوده، نگاه به کتاب مرحوم شیخ داشته، ممکنه تأملاتی جایی داشته میخواسته، بعد ذکر نکرده. بالاخره نمیخوایم خیلی یک توجیه مطمئنی برای عدم ذکر بگیم، ولی عدم ذکر نه علامت ضعف و نه علامت وساقت هیچ کدوم. حالا ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دم زبطی که از یه طرف این مسئولون، از یه طرف تایفه نمیشه شد. این تایفه یعنی قائل به وساقت شد، یعنی کدوم از بگیری
وقتی خودش قائل نیست. حالا اونم بازم هنوز اشاره میکنه، هنوز سر کنه.
عمرش مشکل داشت، خیلی خوب آقا هم مشکل جدیدی درست کردن. آره عمر که مشکل هم میشه.
Thank you.